اما ما در پی آنیم که خیلی واقعی به این ماجرا نگاه بکنیم. این که ما بدونیم ما به عنوان یک نابینا محدودیت‌هایی در زندگی داریم و بتونیم با روش‌های مختلف از پس این محدودیت‌ها بر بیایم، این نکته مهمیه که بایستی سعی کنیم همه ما نابیناها بهش برسیم. با آموزش، با یاد گرفتن مهارت، مطمئن باشید میتونیم راهی رو پیدا کنیم برای عبور از موانع و محدودیت‌ها. بریم به نقطه آغاز.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
خدمت شما عرض کنم یه چیزی که آزار میده جامعه نابینایان رو همین نگاهیه که مردم بینای جامعه دارن نسبت به نابیناها. نگاهیه که حالت متعادل و اعتدال نداره، یا خیلی بی‌اعتمادن و معتقدن که افراد نابینا انجام هر کاری براشون سخت و دشواره، یا معتقدن که افراد نابینا خیلی توانمندن در حدی که نگاه فرا انسانی به نابینایان دارن. از همین مدل‌ها که آره خدا یک حس رو از شما گرفته، حسای دیگتون رو قوی تر کرده، نمیدونم چیزای دیگه‌ای به شما داده و اینها، که حتی این تصور رو اگر دارین میگین برای اینکه دلجویی بکنید از یک نابینا، به نظرم تصور درستی نیست و فرد نابینا خودش خب چون همه اینها رو میدونه و به اندازه کافی آگاه هست و خودش پذیرفته محدودیت‌های خودش رو، اینو بدونین که واقعا در مقابل همچین طرز تفکرهای اول بهش بر میخوره. بنابراین این جزء اون طرز تفکراتی است که باید اصلاح بشه. شاید پیش خودتون فکر کنید که مناسب ترین طرز تفکر از سوی یک بینا درباره یک آدم نابینا چیه؟ اینه که خیلی راحت بپذیرین که او به خاطر ندیدنش محدودیت‌هایی داره، ولی این محدودیت‌ها باعث نمیشه که توانایی او کاهش پیدا بکنه. این محدودیت‌ها در صورتی که براش برای از بین بردنش و برای رفعش راهکارهایی اندیشیده بشه، قطعاً که از بین رفتنیه و میتونه باعث رشد و شکوفایی یک فرد نابینا بشه. دوستان مثال ساده براتون بزنم. مثلا با توجه به نابینا بودن یک فرد نابینا، خب رفت و آمدش در معابر شهری سخته، در پیاده‌روها سخته، چون از محدودیت بینایی برخورداره، خب یک محدودیت براش ایجاد میکنه دیگه، و رفت و آمدش در پیاده‌روها با وجود موانع و اینا سخته. این که ما در اکثر برنامه ها تأکید میکنیم بر مناسب سازی معابر شهری، در واقع این راهی برای از بین بردن اون محدودیته. خیلی ساده، یعنی اگر مناسب سازی معابر شهری به درستی انجام بشه، محدودیت تردد افراد نابینا و افراد معلول کمتر میشه و برداشته میشه و کار برای عبور و مرور اونها و حضور اونها در جامعه خیلی ساده تر میشه. مثلا یکی دیگه از اصطلاحات پرکاربردی که خب شما تو برنامه 6 نقطه زیاد از من میشنوید، بحث دسترسی پذیری دیجیتالیه. مناسب سازی برنامه های مرتبط با تلفن همراه، رایانه، وبسایت ها و غیره و ذالک، این هم خودش راهیه برای از بین بردن محدودیت های یک فرد نابینا. مثلا چند وقت پیش شدم تو این برنامه در مورد این موضوع صحبت کردم که خب اگر یک نابینایی نتونه بره و از کالا برگ خودش استفاده کنه و خرید کنه، باید چی کار بکنه؟ پیشنهادم دادیم که آقا اکاش امکان خرید اینترنتی یا به عبارتی آنلاین رو با استفاده از کالا برگ فراهم بکنن. چند وقت بعد دیدم که این اتفاق افتاد و اکثر سکوهای نمایشی که در واقع کار خرید و فروش کالا رو انجام میدن، بخش خرید با کالا برگ رو هم اضافه کرده بودن و یه سرش هم دسترس پذیره و اصلا خودم هم باهاش کار میکنم. خیلی ساده. این جزء اتفاقات خوبی بود که خب بعد از طرحش از طریق برنامه رادیوی 6 نقطه خوشبختانه شاهد این بودیم که به وقوع پیوست و رقم خورد، و این مطمئن باشید که میتونه مشکلات بسیاری از نابینایانی رو که کالابرگ رو دارن، ولی امکان رفتن از منزل به سمت بیرون و انجام خرید حضوری در درون فروشگاه ها رو ندارن، قشنگ مشکلات اونها رو پوشش داد و حل کرد که این بسیار اتفاق خوبیه. همینجوری نکته‌ای بگم، دوباره دو سه هفته پیش در مورد دسترس پذیر نبودن ایران صدا صحبت کردیم، یعنی گفتیم که با بروزرسانی جدید این نرم افزار دسترس پذیریش از بین رفته، که دیروز من گفتگویی داشتم با مدیرانمون در رادیو تهران و آقای تورج توانای عزیز که مدیر جدید گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران هستن، به من گفتن که تمام مواردی که ما مطرح کردیم به گوش مدیران ایران صدا رسیده و قرار شده که دوستان با من تماسی داشته باشن تا جلساتی رو برگزار کنیم برای دسترس پذیر شدن برنامه کاربردی ایران صدا، که اینم خیلی اتفاق خوبیه. قطعاً شاهد حضور مثبت و مؤثر نابینایان در جامعه خواهیم بود. بریم یک ترانه بشنویم، برگردیم با نقطه چین کنارتون خواهیم بود.
غروبم مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تمومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی، شدم خورشید غرق خون میونه عقرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا، دلم با هر تپش با هم شکستن داره میفهمه که هر انداز خوب اش همون انداز بیرنده، چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. سکوتو از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر، میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم دوباره سو حریر تو مثل چشمات نبریشم، دلم با هر تپش با هر شکستم هر انداز خوب اش همون انداز بیرحمه، چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست.
با یکی از اعضای هیئت رئیسه شبکه ملی تشکل‌های نابینایان گفتگو کردم در حاشیه انتخابات این شبکه که تقریباً یک ماه و نیم پیش برگزار شد. چند تا از گفتگوها رو که تا الان شنیدین دیگه، یکی دیگه‌اش باقی مونده که خوب خوبشونه، محمد جواد خادمی عزیز که یکی از چهره‌های شاخص و نامدار جامعه نابینایان هستن و مدیر عامل انجمن روشنبین اصفهان هستن، یه انجمنی که واقعا خیلی کار خوبی داره در حوزه نابینایان انجام میده، با ما هم کلام شدن که در این بخش میخواییم بریم و گفتگو با محمد جواد خادمی عزیز رو تقدیمتون کنیم. محمد جواد خادمی یکی از چهره‌های بسیار دوست داشتنی در جامعه نابینایان اهل اصفهان و یه مثال معروفی هم هست دیگه، معمولاً اصفهانی‌ها و انجمن‌های اصفهانی رو پیش قراول توجه به نابینایان و کارهای خلاقانه در حوزه نابینایان می‌دونن که این به نظرم حرف بسیار درستی هم هست. سلام، خیلی خوشحالم باهات گفتگو می‌کنم محمد.
زنده باشی. عرض سلام دارم خدمت شما، تمام شنوندگانتون، آقای اشکان خان، شما
درود بر شما،
بزرگواری و روی کرده علمی و هنریت بر همه ما ثابت شده.
درود بر شما. شما انجمن موج نورین یا روشنبین؟
من مدیر عامل انجمن روشنبین هستم.
روشنبین، بسیار عالی. محمد جواد خادمی با رأی اعضای مجمع به عضویت هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان ایران شمنا در اومد. اول اصلا یه ذره با محمد آشنا بشیم. محمد جواد خادمی عزیز که خب خیلی از نابینایان میشناسنش، ولی خوبه که مخاطبای بینای 6 نقطه هم با محمد جواد خادمی بیشتر آشنا بشن.
ممنون بازم از شما. محمد جواد خادمی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و روانشناس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان. از سال 94 وارد حوزه فعالیت تشکل‌های نابینایان شدم و در کنار اون حرفه اصلیم که خب درمان و حوزه روانشناختی هست، تو این زمینه خیلی دوست داشتم که کار بکنم. تو حوزه‌های مختلفی البته فعالیت داشتم، خبرگزاری مهر چند سالی کار کردم قبل از که وارد سازمان بهزیستی بشم.
محمد جواد، از فعالیت در روشنبین بگو. انجمن روشنبین رو برامون معرفی کن که چی کار داری میکنی؟
انجمن روشنبین در انتخاباتی که اخیراً برگزار شد با رأی دوستان، من به عنوان مدیر عامل انتخاب شدم. حوزه اصلی کار انجمن روشنبین بیشتر آموزش هست. شاید ماجرای آموزش ماساژ به عنوان یک شغل،
یک حرفه و یک مهارت،
یکی از جاهایی که کلید اصلیش خورد از اصفهان بود و بعد منتشر شد به جای دیگه. نمیگم قبل از اون هیچ جایی نبود ها، نه
بله.
اما اصفهان واقعا کار تخصصی انجام داد و بازخورد بسیار خوبی ازش گرفتیم. همچنین بحث هسته روانشناسان و مشاورین، چون ما روانشناس و مشاور خب میدونید خیلی از بچه‌ها تحصیلات عالیه دارن، اما واقعیت اینه که خیلی وقت اون به شغل منجر نشده یا لزوماً به دنبال شغلای دولتی بودن بچه‌ها. میدونید توی بحث نابینایان بچهای روانشناس و مشاور از نابیناییشون هراس دارن، یعنی از مراجعه دیدن، از سخنرانی کردن، از پژوهش کردن، با اینکه توانمندی‌های بسیاری دارن چون نابینا هستن از این موضوع حراس و نگرانی دارن. این فاز هسته روانشناسان با کارگاه تخصصی که برگزار کردیم خدا شکر تونست خیلی اثرگذار باشه. سعیمون بر اینه که تو حوزه‌های جدید مثل بحث طب سنتی، کاشت گیاهان دارویی و یه برهه حتی در خصوص بورس و فارکس آموزش‌های رو تدوین کردیم، ضبط کردیم، ارائه کردیم. طب سنتی که یکی از حوزه‌هایی هست که فنی حرفه‌ای به عنوان مثال آموزش میده یا مراکز تخصصی هست که آموزش میدن، اما خب به طبع اگه نابینا بخواد به صورت مجزا وارد بشه و آموزش رو ببینه، یک هزینه های گزافی برش بار میشه و به خصوص کاشت گیاهان دارویی که خب یه ماجرای مختص به خودش رو داره که جلسات بسیاری برگزار شد، هنوزم داره برگزار میشه چون یه بحث بسیار گسترده است اما مخاطبان خیلی خیلی زیادی داره.
من یه نقدی به انجمن روشنبین اصفهان دارم، البته به انجمنهای دیگه هم این نقد رو دارم، مثلا موج نور یا خیلی از انجمنهایی که دارن کارهای خوب انجام میدن. شما واقعا ارتباطتون با برنامه 6 نقطه به عنوان برنامه‌ای که برنامه نابینایانه در رسانه ملی ارتباط ضعیفیه. من واقعا توقعم اینه که خودتون بیاین بگین آقا این فضا وجود داره، بیاین پوشش بدین، بیاین این رو به گوش مردم برسونید به عنوان برنامه‌ای که هم مخاطب بینا داره هم مخاطب نابینا داره. حالا نقد رو مطرح کردم، اصلا دیگه هم میخوام که این فضا رو به این شکل گله و گلایه با هم جلو نریم. از این به بعد من و تو یه قراری با هم بذاریم و تو هر وقت که دوست داری برنامه 6 نقطه رو برنامه خودت بدونی و هر هفته، حتی اگر هر هفته هم این کار رو بکنی من استقبال میکنم. بیایی در مورد اتفاقاتی که توی انجمن روشنبین داره میفته برای ما صحبت کنید در برنامه شش نقطه. چرا واقعا این کارو نمی‌کنی؟
خب این که یه نقده بود، این یه پیشنهاد خیلی عالی بود.
نه نقدم این بود که ارتباطت ضعیف بود با ما.
این درسته.
منتها چون نمیخوام ببرمش به سمت گله و شکایت و اینا، میخوام بگم که آقا برو بریم این کارو بعد انجام بدیم.
حتما باید این کارو بکنیم.
آقا ما می‌خوایم راجع به شمرا هم صحبت کنیم. فقط خیلی کوتاه بهم بگو که چی شد احساس نیاز کردی بیای تو انتخابات شمرا شرکت کنی و چه هدفی داشتی از اینکه بیای اینجا عضو هیئت مدیره بشی و برای آینده خودت در این مجموعه جدید چه نقشه‌ای کشیدی؟
اولین و مهمترین موضوعی که هست، از اونجایی که من عضو هیئت مدیره چاوش بودم، اولین قدم و مهمترین قدمی که حس می‌شد این بود که این دو تا شبکه‌ها یکی بشه، چون اسمش روشه دیگه، شبکه ملی. خب نمیشه بگیم
آره، ما موقع میگفتیم شبکه یک و شبکه دو. الان موقع معینی داشتم شوخی میگم بهش میگفتم الان دیگه فکر کنم جفت شبکه‌ها شد شبکه یک دیگه
شبکه شد دیگه، چون آره. دیگه یک الان دیگه بی مفهوم شد.
آره دقیقاً.
بیاری خدا. و نکته دومی که ببینید، ما باید نقطه درستی که در کشورهای دیگه هست، یعنی ما از جزء به کل بعد نگاه بکنیم. تشکل‌های قوی در سطح شهرستان و روستاها، وجود شوراهای قوی در استان‌ها و به تبع نماینده‌هایی که از اون شوراها میان بیان به سطح شبکه ملی. این اتفاق یه رقم بخوره، ما خوشبختانه در شهر اصفهان بین تشکل‌ها یه هماهنگی ایجاد کردیم، کارگروه سنکارا رو اندازی کردیم، تشکل‌ها اومدن کنار هم و خیلی اثر بخش و مثبت بود. ایشالا هم بتونیم کارگروه خودمون رو تقویت بکنیم، هم این امر رو توی سایر استان‌ها هم کلید بزنیم.
خیلی خوب، متشکرم ازت محمد جواد خادمی عزیز. محمد جواد خیلی متشکرم.
زنده قربانه، زنده باشی.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خونه، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشی بده با من، صدا کن خاطر هارو، بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاریم، ندیگه مال بیوازیم، دیگه این کش بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
خب رضا باقری در بخش نقطه اوج مهمون داره و با مهمونش گفتگو کرده که دعوتتون میکنم این بخش رو بشنوید.
اهالی خوب برنامه شش نقطه، در نقطه اوج امروز در شهر شیراز گفتگو میکنم با خانم مسعودی. خانم مسعودی سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه شش نقطه.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خانم یه مقدار خودتون رو بیشتر معرفی کنین.
من سعید مسعودی هستم، 37 سالمه، الان کارمند اداره ثبت اسنادم، مادر دو کودکم و یه 8 ساله داشته باشیم در خدمت.
تحصیلاتتون چیه؟
کارشناسی ارشدم و تو رشته حقوق از دانشگاه شیراز گرفتم.
موفق باشین.
زنده باشین.
خب بریم سراغ شغلتون. گفتین کارمند ثبت اسناد، اونجا مشغول به چه کاری هستین؟
در واقع من پست سازمانیم کارشناس اجرای مهریه و چک هست، ولی خب در حال حاضر کارمند بخش امور اداری هم، کارهای مربوط به امور اداری و مالی انجام میدم.
بله خب دیگه چه کاری انجام میدید به جز شغلتون؟
قبل از اینکه حالا بچه ها متولد بشن و اینا، فعالیت هم زیادتر بود، حالا حیطه‌های قرآنی، علمی، این موارد، حالا مقامایی هم داشتم تو زمینه قرآنی علمی. از زمانی که دیگه بچه ها به دنیا اومدن، همزمان بحث استخدام و شروع به کارم هم پیش اومد فعالیتم محدود شد، یعنی دیگه در حد حالا آموزش زبانی زبان فرانسوی و اینا در این حد فعالیت داشتم ولی دیگه بیشتر از این خیر.
چطوری آموزش دیدین؟ رفتین سمت آموزشگاه ها و اینا یا اینکه نه خودتون؟
بله، چند ترمی در یکی از آموزشگاه فرانسوی رو یاد گرفتم، بعد از اون دیگه معلم خصوصی داشتم ادامه دادم، تقریبا 8 ترمی فرانسوی رو خوندم که دیگه کتاباش متاسفانه به دستم نرسید، تهیه نشد تو کشور و دیگه نتونستم ترمای بالاتر رو بخونم.
الان چند کلمه فرانسوی برامو صحبت کنین، یه سلام احوالپرسی با شنونده‌ها داشته باشین.
بونجور، ژو ماپل سعید مسعودی، یعنی سلام کردم و خودم رو معرفی کردم.
بله، خیلی سخته و انگلیسی خیلی راحت تره.
آره، انگلیسی خیلی راحت تره، فرانسوی از نظر قواعد پیچیده است.
بله، خب از چالش‌های سر کار رفتنتون بگید، مشکلی نداشتن با نابینا بودن شما؟
بله، چالش که فراوون داشتیم زمانی که ما امتحان استخدامی اداره ثبت اسناد دادیم مسئله پیش نیامد تا اینکه ما مرحله کتبی رو قبول شدیم رفتیم برای مصاحبه. زمانی که دیدن تو مصاحبه علمی هم کارمون خوب پیش رفته دیگه شروع کردم به سنگ اندازی و اذیت، یعنی همه اون داوطلبها 3 مرحله داشتن برای استخدامشون، ما 5 مرحله، ما یعنی من و برادرم 2 مرحله ما رو الکی اضافه بردن تهران، میخواستن هر طوریه ثابت کنن که به دلیل نابینا بودن شما شرایط انجام کار رو ندارین، صلاحیت ندارین، ولی خدا رو شکر هم علوم پزشکی هم بهزیستی تهران تایید کرد که نه، اینها علارغم نابینایی میتونن با سیستم کارشون رو انجام بدن و مشکلی ندارن. دیگه اداره ثبت اسناد هم نتونست بهونه پیدا کنه، دیگه ناچار شد ما رو استخدام کنه، ولی بعد از ما دیگه هیچ نابینایی رو اجازه استخدام بهش ندادن.
برعکس معمولا پیشرفت میکنه، میگن خب اینا کارشون خوب بود، یه 4 تا نابینای دیگه هم براشون اشتغال درست کنیم.
نه متاسفانه میگم اینم از دیر دستشون در رفت، یعنی ناچار شدن در شرایطی قرار گرفتن که اگه ما رو استخدام نمیکردن خودشون محکوم میشدن. میخواستن آره میخواستن مثلا زمان سنجش اشتباهی تو دفترچه نوشته که افراد معلولم میپذیریم، ولی سازمان سنجش نپذیرفت، گفت که شما هر چی بگین ما انتشار میدیم، خودتون اینجوری خواستین، نمیتونید الان چون اینا چند مرحله رو پیش رفتن بدون دلیل اونا رو کنار بذارید.
پس بس به اینجام کشیده شده.
بله، خیلی مسائل اتفاق افتاد. من وقتی که پسرم به دنیا اومده بود 18 روزه بود، اونا ناچارم کردن که رهاش کنم برم تهران چند روز بمونم. دوباره وقتی 1 ماه و نیمه بود همینطور، یعنی واقعا اینقدر منو اذیت کردن خدا میدونه، ولی خب خدا رو شکر دیگه استخدام شدیم و اومدیم سر کار، دیدن آره میتونیم کار کنیم، داریم مثل بقیه امور اداری رو پیش میبریم با سیستم، فعالیتمون در حد یه شخص عادی هیچ مشکلی نداره، الان تمام مدیر کل رئیس ادارمون همه ازمون راضیان، هیچ کس نیست که بگه حالا این نابینا نمیتونه کارش انجام بده یا کنده، هیچ بهونه‌ای در کار نیست، ولی خب با این وجود میگم دیگه راه استخدام بقیه نابیناها بسته شد متأسفانه.
برادرتون هم پس مشکل بینایی دارن؟
بله، ایشون هم همزمان با من استخدام شدن.
خب شما با هم اختلاف سنیتون چجوریه؟
ایشون 3 سال از من بزرگترن.
آها.
بله.
خب خیلی هم عالی خانم مسعودی، اگر نکته ای هست که دوست دارید اینجا گفته بشه و من نپرسیدم خوشحال میشیم بشنویم.
واقعا توانایی بچهای ما خیلی عالیه، چه تو زمینه اداره یه زندگی چه تو زمینه پدری یا مادری، هیچ فرقی با افراد عادی ندارن، بالاخره یه راهی برای انجام کاراشون پیدا میکنن، اینجور نیست که چون نابینان حالا تو کارشون بمونن تو فعالیتشون به مشکل بر بخورن، راهشو پیدا میکنن برای خودشون، حالا راهشون شاید متفاوت باشه، به جای اینکه حالا از حس بینایی استفاده بشه حواس دیگه شون رو به کار میبرن، همه اموراتشون رو پیش میبرن، چه بسا بهتر و دقیق‌تر. الان بچه‌ام واقعا به وجود من افتخار میکنن، اصلا ناراحت نیستن که من نابینا ام. اگه که پسرم مثلا میگه کاش مامانم مثلا میدید منو، دخترم میگه نه مامان ما با اینکه نابیناه از همه عالی تره، همین حس خوبی میده به من، برای من قانع کننده است.
خب فرزندان شما چند سالشونه؟
دخترم 11 ساله است، پسرم 8 ساله، ولی من تو همه اموراتشون، تو درس خوندنشون، تو همه کاراشون در کنارشونم، به خاطر اینکه شرایط خاصی خودم دارم هیچ جا براشون کم نمیذارم. تلاش خودم رو واقعا دارم میکنم براشون.
خدا حفظتون کنه، هم شما رو هم فرزندانتون رو.
زنده باشید و موفق.
سلامت باشین و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
خب امروز به نقطه دیگه نرسیدیم. من فقط بهتون بگم که شما میتونید با برنامه 6 نقطه در ارتباط باشین از طریق باشگاه مخاطبان 6 نقطه در رادیو تهران و میز خدمتی که در نرم افزار هلپینا تهیه دیده شده برای برنامه 6 نقطه. به علاوه این که خود برنامه ها رو هم میتونید حتما از طریق فضای مجازی ما در تلگرام بشنوید. دو سه تا پیام خوب از شما دارم که ایشالا فردا پخشش میکنم در بخش نقطه به نقطه. بنابراین بریم به نقطه پایان و یک خاطره از آقای موسی اسمتی با صدای خانم لیدا حفاری.
فکر میکنم حوالی نیمه اسفند بود که دکتر مرا مرخص کرد. آن روز مشهد بارانی بود. در مدتی که در بیمارستان بستری بودم مادرم هر روز صبح به ملاقاتم میامد و برخلاف هر روز آن روز از مادرم خبری نبود. دیر کرده بود و من مشتاقانه چشم به راهش بودم تا خبر خوش مرخص شدنم را به او اطلاع دهم. طول سالن بیمارستان را تا ظهر قدم می زدم. وقتی به در ورودی سالن می رسیدم مکس کوتاهی می کردم و از پشت در شیشه‌ای به بیرون از بیمارستان خیره می شدم. باران به شدت می بارید و به شکل مبهمی افرادی بدون چتر و گاهی هم چتر به دست با عجله در رفت آمد بودند. چشمهایم مثل روز اولی که در بیمارستان بستری شده بودم خوب نمی دید و کمی ضعیف‌تر شده بود. به اصطلاح دوبین هم شده بودم. یعنی افراد و اشیا را دو برابر از آنچه که بود می دیدم. به هر حال آن روز که روز خوشحالی من بود تبدیل شد به یک روز پر از استراب و پر از دلشوره. دلم هزار راه می رفت که خوشبختانه حوالی ظهر مادرم از راه رسید. معلوم شد صبح آن روز تصمیم گرفته بود به حرم برود و بعد از زیارت و راز و نیاز پیش من بیاید. مراحل تسویه حساب و ترخیص و تهیه داروهایی که دکتر تجویز کرده بود تا حدود اذان مغرب طول کشید. خیابان روبروی بیمارستان شلوغ بود. تاکسی ها پر از مسافر از جلویمان رد می شدند. مدتی زیر باران منتظر ماندیم تا بالاخره یک تاکسی پیش پایمان نگه داشت و ما را به طور دربستی به سمت مسافرخانه سرخس برد. مادرم ولی بی‌طاقت و نگران بود. دم به دم از وضعیت بیناییم می پرسید. سعی می کردم جوابهای دلگرم کننده بدهم. برخلاف او من خوشحال بودم از اینکه از شر بیمارستان و آمپول ها و سرم های روزانه و بوی تند الکل نجات پیدا کرده بودم. خوشحال بودم. 24 روز محصور شدن در یک اتاق، آن هم با طعم قرص و آمپول، برای یک کودک روستایی چیزی شبیه یک شکنجه بود. روز بعد در گاراژ معدن بسیاری از معدنی ها را که می دیدم دقیق نمی شناختم، ولی هنوز آنقدر بینایی داشتم که بتوانم بدون کمک گرفتن از کسی راحت مسیرم را تشخیص بدهم. سوار مینیبوس که شدم آقای افسری معلمم را دیدم که با خوشرویی جویای احوالم شد. چهره هایی که در اطرافم می دیدم مبهم و تا حدودی غیر شفاف بودند. قبلا از پنجره مینیبوس تابلوهای مغازه ها را به خوبی می توانستم بخوانم، ولی حالا تمام آن نوشته ها خطوطی در هم و بر هم به نظر می رسیدند. تصاویر روز به روز از من دورتر می شدند و من روز به روز به لحظات تاریک غروب نزدیکتر.
خب سپاسگزارم که 6 نقطه رو شنیدین. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت امام رضا علیه السلام رو و امیدوارم که در این روزها و این لحظات معنوی و سرشار از یاد خدا. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. تا عصر فردا خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.